رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. مقام های اداره مرکزی استخبارات امریکا باور دارند که دستور قتل جمال خاشقجی منتقد سیاست های ریاض از طرف محمد بن سلمان ولی عهد عربستانی سعودی صادر شده است. در این باره روزنامه واشنگتن پست روز 17 نوامبر با تکیه به مقام های امریکایی گزارش داد. بر اساس گزارش اداره مرکزی استخبارات امریکا، پس از بررسی دلیل ها و اطلاعاتی که از چند منبع دریافت کرده است و چنین خلاصه آمده است، این دلیل ها از جمله تماس تلفنی خالد بن سلمان، برادر محمد بن سلمان و سفیر عربستان سعودی در امریکا با جمال خاشقجی بوده است. اما خالد بن سلمان سفیر عربستان سعودی روز 17 نوامبر در توییتر همه گونه تماس تلفنی را با خاشقجی رد کرد. از این پیش دولت عربستان سعودی اعلام کرده بود که محمد بن سلمان در این حادثه هیچ نقش ندارد. یاسین آقتای مشاور پرزیدنت ترکیه روز 16 نوامبر به خبرنگاران گفت از تحقیقات جانب سعودی در مورد کشته شدن جمال خاشقجی عدالت را نباید انتظار شد. یاسین آقتای میگوید این تحقیقات که ولیعهد عربستان سعودی رهبری میکند ادعا دارد او با این حادثه هیچ ربط ندارد. طبیعت و تشکیل این تحقیقات مشکل ساز است. شما نمی توانید از آنها قضاوت عادلانه را انتظار باشد. جمال خاشقجی که در امریکا زندگی و برای روزنامه واشنگتن پست کار میکرد روز 2 اکتبر امسال برای دریافت سند به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه وارد شد ولی دیگر بیرون نآمد. دیرتر مقامات ترکیه گفتند که او را در داخل کنسولگری نفسگیر کرده کشتند و جسدش را پاره پاره کردند. مقامات امنیتی تاجیکستان آمار آخرین را درباره شماره جنگجویان تاجیک در صف گروه تندرو دولتی اسلامی اعلام کردند. بر اساس این آمار که هفته گذشته در پارلمان تاجیکستان صدا داد، 1899 شهروند کشور به حیث جنگجوی گروه تندرو دولتی اسلامی معرفی شدند. این آمار تا ماه سپتامبر امسال را در بر می‌گیرد. قبلا مقامات تعداد شهروندان تاجیکستان در هیئت گروه تندرو دولت اسلامی را 1100 نفر شمرده بودند. منصور جان عمروف معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان آخری هفته گذشته در پارلمان گفته است مشکلی دیگر آن است که شماره زیادی خانواده ها در سوریه و عراق و افغانستان قرار دارند. به قول او پس از کشته شدن سرابان خانواده ها زن ها از دست به دست گشته و کودکان زیر تاثیر سازمان های تروریستی قرار می گیرند. عمرو گفت است شهروندان تاجیکستان اساساً طریق ترکیه و شهرهای به مثل مسکو و بیشکک و دبی و باکو به عراق و سوریه انتقال یافتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت به همه سوالهای دادستان ویژه رابرت میولر پاسخ داده است. میولر مسئله دخالت روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا را بررسی میکند. ترامپ روز 16 نوامبر در واشنگتن به خبرنگاران گفت به پرسش های رابرت میولر به آسانی جواب داده است. او حتی گفته است برای پاسخ گفتن به این سوالها نیاز به وکیل مدافع نداشت. اما اون نگفت که کی پاسخ سوال ها را بر رابرت میولر می سپارد. پیش از این بعضی از منصبداران امریکا از جمله مایکل فلین، مشاور پیشین امنیت ملی و پال منافورت، سابق رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، در برابر رابرت میولر به گناهشان اعتراف کرده بودند. پلیس پاکستان میگوید در نتیجه ترکش یک بمب کناری راه در شهر کراچی 2 نفر کشته و 5 تن دیگر مجروح شدند. این حادثه روز 16 نوامبر رخ داده است. به اطلاع پلیس این بمب در نزدیکی یک بازار ترکیده است. وضعیت 2 نفر از زخمی ها نیز وخیم گفته می شود. هیچ گروه مسئولیت این بمب گذاری را بر دوش نگرفته است. کراچی مرکزی ایالت جنوبی سند است که گروه های جنگجوی اسلامی در آنجا حضور دارند. نوریدین جان اسماعیلوف رئیس پارلمان ازبکستان با سفر رسمی به تاجیکستان خواهد آمد. مقامات مجلس نمایندگان تاجیکستان گفتند که سفر اسماعیلوف از 19 تا 22 نوامبر ادامه میکند. محمد عطا سلطانوف سخنگوی پارلمان گفت نوریدین جان اسماعیلوف در جریان سفر خود به دوشنبه با پرزیدنت امام علی رحمان و رئیس مجلس نمایندگان شکرجان زهروف دیدار و ملاقات خواهد کرد. انتظار می‌رود رئیس پارلمان ازبکستان همچنین از استرخانه ملی، کاخ نوروز، کارخانه ناقل تلکا، نیروگاه و اوبنبار نارگ و باغ دوستی علیشیر نوایی و عبدالرحمن جامی دیدن کند. و دادرس فدرالی آمریکا امر داد که کاخ سفید اعتبارنامه خبرنگاری CNN جیم اکوستا را برقرار کند. ماموریت کاخ سفید گذرنامه جیم اکوستا را روز 8 نوامبر بعد از جنجال او با پرزیدنت دونالد ترامپ در نشست مطبوعاتی بیکار کرد. سخنگوی کاخ سفید سارا ساندرز دیرتر خبرنگار را به رفتاری نامناسب متهم نمود. به گفته او اکوستا گویا به دختری تجربه آموزی کاخ سفید که میخواست میکروفون را از خبرنگار بگیرد دست رسانده است. جنجال لفظی اکوستا با پرزیدنت ترامپ در حال به وقوع پیوست که خبرنگار با چند سوال چالش برانگیز از ترامپ پاسخ خواست.
خرج میشه من به خاله خیلی ارزان کرد 2-3
سومن ارزان. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سومنه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جنس با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
جهانگیر قاسموف استاد زبان انگلیسی در دوشنبه با جرم تبلیغ جهاد به شاگردان به 19 سال زندان محکوم شد. دادگاه شهر دوشنبه روز 15 نوامبر اعلان کرد که جهانگیر قاسموف معروف با لقب ایشان مهلت جزا را در زندان نظامش سنگین ادا خواهد کرد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در برابر جهانگیر قاسموف 9 نفر دیگر از جمله شاگردانش با جرم افرادگرایی از 6 ماه تا 19 سال زندان حبس شدن. 4 شاگرد نورس معلم حاجی محمد فیض‌اللهیف، سفر محمد عبدالنظرزاده، مصطفی رحمتوف، حبیب‌الله دولتوف تابستان امسال در راه به سوی افغانستان بازداشت شده بودند. مقامات گفتند که این افراد قصد داشتند در آن سوی آمو با گروه تروریستی دولت اسلامی بپیوندند. برخی از نزدیکان محکوم شده ها روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفتند که با حکم طولانی پیوندانشان راضی نیستند و برای بازبینی آن به زینه‌های بالاتری دادگاه شکایت خواهند برد. برخی دیگر از والدین محکوم شده ها گفتند فرزندانشان در وقت پرسش شاهدان نشاندادهای آنها را تصدیق کردند. صدالله نورعلیف یکی از نزدیکان محکوم شده ها گفت وقت شاهدان را میپرسیدند گپی آنها را رد نمی کردند. همشان گناه را به گردن گرفتند و ما حیرانیم چیکار کنیم. جهانگیر قاسموف آموزگار 22 ساله زبان انگلیسی و ساکن شهر دوشنبه ماه ایولی امسال دستگیر شد. مقامات او را عیبدار کردند که در زیر نقاب آموزش زبان انگلیسی نورسان را به افرادگرایی جلب کرده است. خود قاسموف در دادگاه اقرار شده است که نورسان را برای آموزش زبان انگلیسی جلب کرده در میان آنها عقیده های افراطی را ترغیب می نمود. اما نزدیکان جهانگیر قاسموف به افراطی بودن او باور ندارند. گفته می شود او یکی از مکتب های معروف پایتخت را با بهای اعلی ختم کرده در دانشگاه اختصاص برنامه سازی را می آموخته است. به قول نزدیکان محکوم شده ها جهانگیر قاسموف برای تبلیغ عقیده های افراطگرایی در بین شاگردان 3 عمل را انجام داده است. آدینه ما دولت و خاله یکی از بازداشت شده ها گفت قاسموف به شاگردان حدیث ها را با زبان انگلیسی نشان داده آنها را به تاجیکی ترجمه می کرده است. او گویا با این راه نشان می داده است که به شاگردان زبان انگلیسی می آموزاند. اما به گفته نزدیکان بازداشت شده ها تلاش می کرده است با مضمون این حدیث ها عقیده های افراطی را تبلیغ کند. همصحبتان ما میگویند جهانگیر قاسموف اینچنین با شاگردانش نوارهای گروه تنرو را نشان داده به آنها وعده داده است که گویا در افغانستان زندگی راحت آنها را انتظار است. افرادگرایی در تاجیکستان از مشکلهای عمده‌ای می باشد که مقامات سالها باز با آن مبارزه می برند. در این مدت ده‌ها نفر با جرم پیروی از سازمانهای ممنوع دینی پس پنجره رفتند. موضوع افرادگرایی در تاجیکستان پس از آن داغ شد که بیش از 1000 شهروند تاجیکستان به صف گروه دهشت افکن دولت اسلامی در خاورمیانه پیوستند. حمله به سیاحان در ماه ایولی امسال در جنوب تاجیکستان دوباره مسئله گرایش جوانان به افرادگرایی را در جامعه داغ کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
با
با گذشت رس و یک هفته از آشوب مرگبار در زندان رقم 3 شهر خوجند، برخی والدان هنوز انتظاری دریافت خط و خبر از نزدیکان خود در این محبس هستند. آنها از آن نگرانند که بعد از این حادثه درباره سرنوشت فرزندانشان چیزی نمیدونند و تلاش و مراجعاتشان با مسئولین محبس بی‌نتیجه است. با وجود آن که خبرها درباره سرزدن یک آشوب خونین که با مرگ ده ها نفر انجام و رسانه‌ای شد، اما تو هنوز فهرست پوره افراد کشته شده دست رسانه‌ها نرسیده است. والدین محبوسان در این زندان میگویند در این روزها میخواهند فرزندان خود را ببینند و یا صدایشان را شنوند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. مادر یک محبوس زندان رقم 3 خوجند از بدرک شدن فرزندش بعد آشوب زندان شب 7 نوامبر اظهار تشویش میکند. اوغلوی بولتابویو ساکن شهر قرغونتپا مادر محبوس قربان‌علی بولتابویو میگوید نه کارمندان محبس و نه ریاست محبس ها درباره فرزندش حرفی نمیزنند که زنده است یا نه. و میگوید
پسر من همونجا بود، آنی گفت حاضر این کارو شده است، همونا گفتن که تینج باشد نه چیکار باشد، یگون خبر دارد مؤسسه خودش تلفن دارد کو.
قربان‌علی بولتابویو فرزند اوغلوی بولتابویو در سال 2008 برای دزدی و راهزنی با حکم دادگاه عالی 24 سال از آزادی محروم شده بود. اوغلوی بولتابویو ساکن شهر خوجند روز 15 نوامبر به رادیو آزادی گفت باری آخر روز 7 نوامبر با شماره تلفنی محبس رقم 3 با فرزندش صحبت کرده بود و پسرش گفته است که همگی 3 دقیقه اجازه گپ زدن دارد و دیگران در نوبت هستند و احوالش خوب است، هیچ مشکل ندارد. این مادر میگوید به رقم محبس ده ها بار زنگ زده است، هیچ کس جواب نمیدهد. یک مسئول ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه در رابطه با سرنوشت محبوس قربان‌علی بولتابویو گفت که درباره محبوسان کشته شده در روزهای اول این حادثه با نشانه های زیستشان طریق پراکراتوره های محلی زیست خبرنامه ها فرستاده شده است. وی گفت اگر خبرنامه پراکراتوره را نگرفته باشند پس فرزندشان زنده است و اگر در بیمارخانه نباشد در محبس قرار دارد. این ما به گفت از بس که حالا تفتیش از طرف کمیسیه مخصوص ادامه دارد تلفن های محبس کار نمیکنند و هیچ کس برای خلل نرساندن به جریان تفتیش خبر یا معلومات نمیدهند. حالا اکثری والدین را تماس های قطع شده با فرزندان محبوسشان نگران کرده است. مسعود صادقی یک ساکن شهر اسفرا روز 15 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت صبح امروز شوهرش را برای بخبر شدن از وضع پسرش در زندان به خوجند فرستاد، اما شوهرش ناامید به خانه برگشت. پسر این زن فرهادبوی صادق 36 ساله 1.5 سال پیش زندانی شد و در محبس رقم 3 شهر خوجند ادای جزا میکند.
غم نزنه، من حالیم پریشان، نه یکان تلفن کردم چست اونجا ها بستگی یک رفتون تو دیدم نمیتونیم موندم میگیرن ما به نهایت پریشان.
اما یک منبع دیگر از ریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری رادیو آزادی که والدین محبوسانی که اصول فرزندشان در تشویش هستند از کجا معلومات را دسترس کنند گفت حالا در اکثر نهادهای انتظامی حالت کازرموی اعلان شده است و بعد از روز 16 نوامبر می توانند پاسخ گویند. حالا اکثر والدین نگران انتظار انجام معرکه با استفاده دادن چرخه اولی نیروگاه برقی آبی روغن هستند و امیدوارند مسئولین آنها را از این بیشتر منتظر نخواهند کرد. بی خبری از نوشتی محبوسان و تشویش والدین آنها بعد از آشوب باعث نگرانی حامیان حقوق بشر هم شده است. نرگس زاکیرو رهبر دفتر حقوق انسان و رعایت قانون در تاجیکستان 15 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت بر اساس معیارهای بین المللی باید پیوندان محبوسان و همین طور تمام جامعه در چنین حالت ها باید از سرنوشت زندانیان آگاه کرده شوند. زاکیرو با نگرانی میگوید با آنکه از این حادثه یک هفته سپری شده است، اما تا هنوز اطلاعی دسترسی عامه نیست. از این پیشتر هم سازمان بین المللی دیدبانی حقوق بشر از مقامات تاجیکستان خواسته بود درباره آشوب زندان خوجند تحقیقات شفاف انجام دهد. آشوب زندانی رقم 3 در خوجند پرقربانی ترین در تاریخ زندان های تاجیکستان نمبر می شود. در حالی که منبع های مختلف فشار ناظران زندان به محبوسان را از سبب های اصلی آشوب نمبر می کنند، مقامات تا حال حادثه را شرح ندادند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تو مجنون شدی با سطی لیلا شدم، تو تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم، تا تو مجنون شدی واسط یه لیلا شدم، اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی، آتش عشقمو دیدی بتنم باریدی، اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی، آتش عشقمو دیدی بتنم باریدی، عشق من هستی و بس تو شدی این نفس، با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس، عشق من هستی و بس تو شدی این نفس، با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس، بهترین احساس تو دارم وقتی هستی در کنارم، زندگیم شاده و شوره با چه خوب روزگارم، بر میشه عطر نفس ها همه روزگار هستی، همه دنیای من امروز بر شد از هوای مستی، بر شد از هوای مستی، عشق من هستی و بس بر شده این نفس، با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس، عشق من هستی و بس تو شدی این نفس، با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس، تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی واسط یه لیلا شدم، تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی واسط یه لیلا شدم، اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی، آتش عشقمو دیدی وطنم باریدی، اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی، آتش عشقمو دیدی وطنم باریدی.
قرسک شما برای نگینه امون پولوام.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
پرزیدنت قرقیزستان سورونبوی جینبکوف رئیس جمهوری سابق کشور المازبک اوتامبویف را در تلاش تاثیرگذاری گناهکار کرد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. در یک مصاحبه اش با وبسایت 24kg که روز 16 نوامبر نشر شد، سورونبوی جینبکوف گفت که اوتامبویف با استفاده از برخی افراد دیگر میخواست با او فشار آورد. جینبکوف درباره اوتامبویف در این مصاحبه اش گفت: تلاش او برای استفاده من به حیث یک رهبری لختک از طرف شخصان سیوم و کوشش رهبری عملهای من او را همچون یک شخصیت و سابق پرزیدنت و هم عضو حزب و یک همکار به آبرو میکند. جینبکوف پیش از آمدن به مقام پرزیدنتی نخست وزیر بود و اکتبر سال 2017 به حیث وارث اوتامبویف در انتخابات پیروز شد. اوتامبویف بر اساس کنستیتوسیا حق داشت تنها یک مهلت 6 ساله در مقام پرزیدنتی کار کند. از این خاطر نوامبر سال گذشته از مقام رفت. ولی دیری نگذشته ماه مارت سال جاری او در یک انتخابات رئیس حزب حاکم سوسیال و دموکرات قرغیزستان که جینبکوف هم عضو آن میباشد، پرزیدنتی عمل کننده را در چند مورد انتقاد کرد. مطبوعات قرغیزستان اخیراً خبر یافت که در صحبتش با تلویزیون محلی پرزیدنتی سابق اوتامبویف جینبکوف را در استفاده ای مبلغ غیر قانونی در معرکه انتخابات گناهکار کرده است. هرچند خود مصاحبه قرار است روز 19 نوامبر پخش شود، بیرون رفتن خبرها پیش از پخش برنامه باعث سر و صدای زیاد شد. نهایت روز 15 نوامبر یک فعال حقوق بشر سندی را نشر کرد که در آن گویا خراجات ستاد انتخاباتی سورونبوی جینبکوف در مرحله پیش از انتخاباتی درج شده دیده می شود که این مبلغ نظر به گزارش های رسمی خود جینبکوف خیلی بیشتر است. حقوق شناس نوربک تاقتاقونوف در صحیفه خود در فیسبوک نوشت که سندی را از یک شخص دسترس کرده است که بعد دیدن این خرج و خراجات مثل اوتامبویف دلش از جینبکوف هم سرد شد. او گفت
معلوم است که این یک سندی واقعی است. این را سنجیدن هیچ مشکل ندارد. اگر فهرست آدمان مکانهای جغرافی هدف خراجات را ببینید، معلوم می شود که نزدیک به حقیقت است. این چی معنا دارد؟ این دلیل آن است که ستاد انتخاباتی نظر به گزارش های رسمیش خراجات خیلی زیاد کرده است. این به آن معناست که آنها انتخابات ریاست جمهوری را غارت کردند.
نوربیک تاختقونوف گفت که اگر در گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات ها خراجات انتخاباتی جینبکوف نزدیک 159 میلیون سوم نوشته شده باشد، در اصل به گفتش بیش از 1 میلیارد سوم را تشکیل کرده است. نوربیک تاختقونوف گفت که این مواد می تواند برای دعوت ایمپیچمنت یا رد صلاحیت پرزیدنت بهانه شود. حقوق شناس ادعا کرده است که این مبلغ ها به ستاد انتخاباتی با کمک اکرامجان علمیان فارغ شده است که شخصی باوریناک اوتنبویف محسوب میشد. در فهرست نشر شده اسم افراد واقعی هم آورده شده است. عین زمان در فهرست اسم بعضی آوازخوان های معروف هم آورده شده است که برای تبلیغ نامزد به پرزیدنتی پول گرفتند. از بس که در سند چاپ شده امضای شخصان واقعی و هم هیچ مهر وجود ندارد، تیم پرزیدنت سوران بوی جینبکوف گفت که این خبر حقیقت ندارد. تولگونه استمالیوا سخنگوی پرزیدنت قرغیزستان گفت که این مواد حتی ارزشی شرح دادن را ندارد.
مسلم است که این یک خبر دروغین است. مهر ندارد. امضا نیست. ما خبر دروغین را نشر نمیکنیم. تمام معلومات درباره مبلغ گذاری معرکه انتخاباتی سورنبوی جینبکوف سری وقت به کمیسیون انتخاباتی داده شد و این مواد رسما نشر شده است.
نشر سند که باعث بحث و بررسی های زیاد در جامعه قرغیزستان شد، از نظر بسیاری ها به آبروی پرزیدنت لطمه می زند و پرزیدنت در چنین شرایط باید حتما نظری خود را بیان کند. برخی دیگر از بحران نوبتی قدرت در قرغیزستان هراس دارند که می تواند دوباره فضا را خراب کند. جینبکوف سال 2017 در انتخابات با 54% آوازها پیروز شد. نامزدی او را به طور آشکارا پرزیدنت وقت اوتنبویف پشتیبانی کرد. در قرغیزستان می گویند که روابط میان این دو نفر ماه فوریه بد شد و ضدیت بین آنها طرفت بیشتر می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک کمیسیون پارلمانی ایران برای عملهای جراحی به گفته آنها غیر معمول مجازات حبس و شلاق معین کرده است که چشم گربه‌ای و گوش الاغی از جمله آنهاست. در این باره من محمد و فاریزاده گزارش می دهم. چشم گربه‌ای حالت است که در پی عملیات جراحی گوشه چشم انسان بازتر می شود و آن شکل چشم گربه را می گیرد. اما عملیات جراحی که در آن نوک‌های گوش را تیز می کنند و آن شبیه گوش خر می شود، گوش الاغی گفته می شود. حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی پارلمان ایران گفت انجام جراحی غیر معمول جنایت است و آنهایی که این کار را انجام می‌دهند و همچنین طبیبان به 2 سال حبس محکوم شده و 74 شلاق زده می‌شوند. اظهار نظری وی بدیان مطرح شد که از چند سال به این طرف عکس های زیادی از انجام این گونه جراحی ها در ایران در شبکه‌های اجتماعی و به ویژه اینستاگرام منتشر می شود. در ایران پیش از این جراحی های چهره به خصوص بینی و لب و دهان انجام شد و جراحی های نو که به گفته حسن نوروزی غیر معمول است رواج نداشتند. حسن نوروزی جراحی های نو مثل نگین زدن در چشم، تغییر دائمی رنگ چشم با رنگ های همچون سرخ و عمل های جراحی غیر معمول را چشم گربه‌ای و گوش الاغی معرفی کرده است. همان طور که او گفته است بر پایه ماده 438 قانون مجازات اسلامی ایران این کار جنایت بوده و چون این تغییراتی که در جسم انسان انجام شده و باعث تحریف و گمراهی در جامعه می شود ممنوع است. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی پارلمان ایران در ادامه گفته است که جراحی تغییر جنسیت نیز در ایران به دریافت مجوز نیاز دارد، اما وقتی فرد خود را به شکل سگ یا گربه درآورد از عملهای خدشه‌دار کردن عفت و پاکی عمومی به شمار می رود. مهرانگیز کار جامعه شناسی ایرانی این تصمیم مقامات ایران را خلاف آزادی های شهروندی خواند و در این رابطه گفت
انسان ها آزاد هستند برای اینکه وقتی احساس میکنن مثلا بینی خوشایندی ندارن، متناسب نیست با صورتشون، تغییرش بدن. قبلا در زمانهای قدیم این امکان وجود نداشته و من نمیدونم آقای حسن نوروزی از کجا به این نتیجه رسیده. خب خداوند ممکنه که در خلقتش یک اتفاقی افتاده باشه، مثلا یک آدمی دنیا اومده باشه با یه نقصی، با یه مشکلی و بعدا بخواد تغییرش بده. چرا باید بره از دادگاه خانواده مجوز بگیره؟ این حق خودشه.
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیه قضایی و حقوق پارلمان ایران، همزمان آماری را درباره این گونه جراحی ها ذکر نکرده است، ولی قبلا ابوالحسن امامی، رئیس انجمن جراحان پلاستیکی و زیبایی در ایران، گفته بود که سالانه از 20 تا 25 هزار جراحی زیبایی بینی در ایران انجام شود و افزوده بود ایران یکی از سه کشوری پیشرفت دنیا از نظر آماری این گونه جراحی ها است. روزنامه ایرانی آرمان قبلا در گزارش نوشته بود با آنکه در ایران دیگر کسی عمل زیبایش را پنهان نمی کند، اما اخیرا برخی از جوانان پولدار جامعه با جراحی های وحشتناک روی آوردن و از گوش الاغی به چشم گربه‌ای رسیدن و به جای مراجعت کردن به روانشناس تنها جیب جراحان پلاستیکی را سرپولتر می کنند. این روزنامه ایران را پایتخت عملیات جراحی زیبایی جهان معرفی کرده و در مورد عملهای جراحی نوریواج یافته به نقل از یک جراح نوشته بود این افراد میخواهند با انجام این عملها در جامعه خودنمایی کنند و بگویند که آنها از دیگران فرق میکنند و انسانهای عجیبی هستند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
طبق اطلاع مرکز اندوکرینولوژی تاجیکستان، حالا حدود 70% بیش از 40 هزار بیماران گرفتار دیابت در کشور را جوانان میانسال تشکیل می‌دهند. عصبانیت و نگرانی از مشکلات اقتصادی و استعمال غذای ناسالم سرچرب در اکثر حالات ها باعث جوان‌تر شدن بیماری قند در تاجیکستان شده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. فرزانه سعیدوای 23 ساله چند ماه پیش بعد یک تشخیص طبی حکم سنگین و بسیار دردناک دکتران را شنید. او گرفتار دیابت قند شده است. دلیل مراجعت این جوانزن به دکتر مشکلی پیدا کردن فرزند بعد ازدواج 3 سال پیشش بود، ولی نفهمید که در اصل گرفتار درد سخت دیگر بوده است. فرزانه روز 14 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا این مدت هیچ یکی از نشانه های این بیماری نظیر خشکیدن داخل دهن و فشار بلندی را احساس نکرده بود و چنین خلاصه دکتر برایش ناگهانی است. خانم سیدوا افزود:
دو سال است که من با کسلی قند دیابتی دویم گرفتار شدم. 4 سال پیش با شوهر برآمدم، تا حالی فرزنددار نشدم. از تشخیص دکتران گذشتم و یا همین کسل رو با من معین کردن، برای اینکه مقدار درجه قند در خون از 7-8 دویم بلند است و معین نمودن که این کسلی ارثی است.
طبیبان میگن معیار گلوکوز در خون انسان صحت نباید از نشان دهنده های 13 تا 5.5 میلی مول زیاد باشد و در حالتی که این میزان بیشتر شد، طبیبان بیمار را از بلند رفتن میزان قند آگاه میکنند. طبیبان تاجیک از مرکز اندوکرینولوژی تاجیکستان میگن شمار آنهایی که گرفتار نوع دوم دیابت قند میشوند افزایش یافته، بیش از 40 هزار نفر را تشکیل میدهند و از 10 7 نفری آنها جوان و میانسال میباشند. این گروه بیماران از انسولین وابسته نیستند و بیشتر با سبب ارثیت یا در پی مشکلات روانی و پرخوری گرفتار مریضی شدند. یک هم صحبت کهنسال رادیو آزادی گفت زمان شوروی چنین باور بود که بیماری قند درد ثروتمندان است و افراد با درآمد و زندگی میانه و عادی کم به چنین درد گرفتار میشوند. این هم صحبت آزادی گفت واقعا هم در میان اعضای حکومت و یا وزیران نفران زیاد بودند که از درد دیابت رنج میکشیدند و تنها در دوره بیماری اعتراف میکردند که غذای سروان و پرخوری دوره منصبداری آنها را کسل قند کرده است. ولی حالا به قول سازمان جهانی تندرستی نیز دیابت قند در نقاط دیگر جهان هم جوانتر و از این نظر تشویش آور میشود. ضمن 14 نوامبر که روزی مبارزه با این بیماری اعلان شده است، سازمان جهانی بهداشت گفت که اگر 10 سال قبل از این بیماری حدودی 347 میلیون نفر اذیت میکشید، سال 2012 قریب 1.5 میلیون نفر از این بیماری فوت دیدند که بیش از 80% آنها ساکنان کشورهای فقیر میباشند. شکرانه دولتوه پزشک غدودشناسی تاجیک میگوید در مثال تاجیکستان پدیده‌های نوی مثل مراجعت به فاست فود یا غذای زودپخت سروغن سبب پیدا شدن این درد میشود. فیروزه قربانوه پزشک مرکز غدودشناسی تاجیکستان میگوید هر انسان باید پیوسته زیر نظر طبیبان باشد تا که وجود بیماری سری وقت آشکار و تشخیص شود. او گفت بیماران گرفتار دیابت قند به دو گروه تقسیم میشوند و گروه اول به انسولین نیاز دارند که وارد شدن آن به کشور در مسئولیت مقامات است. او گفت حکومت تاجیکستان سال 2016 برای خریدن داروی انسولین 3 میلیون سومونی جدا کرده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره